بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحثی که در جلسه قبل مطرح کردیم درباره نسبت میان تجربه دینی و پلورالیزم دینی است. با توجه به مطالبی که نویسنده کتاب نقدی بر قرائت رسمی از دین در این باره مطرح کردند، در جلسه قبل موضوع بحث را تبیین کردیم و اینکه درباره حقانیت و نجات و رستگاری سه دیدگاه مطرح شده: یکی دیدگاه انحصارگرایی دینی و دیگری دیدگاه تکثرگرایی دینی یا همان پلورالیسم دینی و سوم نظریه شمول گرایی دینی. سخن فعلا درباره نظریه تکثرگرایی دینی است و گفته شده است این نظریه مبتنی بر تجربه دینی است. یعنی اگر ما در باره دین رویکرد تجربی داشته باشیم، خواستگاه دین یا گوهر دین را تجربه دینداران از دین برانیم، نتیجهش این است که تکثر در باب ادیان مورد قبول واقع بشود و کثرت گرا باشیم در باب دین. برای اینکه این بحث را ما در حدی که زمان و فرصت اجازه می‌دهد و از موضوع اصلی بحثم خیلی فاصله نگیریم، که توانیم به صورت روشن بررسی بکنیم، سه مطلب را باید بحث کنیم. مطلب اول تبیین تکثرگرایی دینی یا پلورالیسم دینی است. مقصود از پلورالیسم دینی چیست؟ با توجه به عباراتی که جناب آقای شبستری در این باره دارند، بحث رو میخوایم باز کنیم. یک، مطلب دوم چگونگی تبیین پلورالیسم دینی بر اساس تجربه دینی است. چه رابطه منطقی میتواند ما بین تجربه دینی و پلورالیسم دینی باشد؟ آیا منطقا از تجربه دینی تکثرگرایی دینی حاصل میشود یا نه؟ اینم بحث دوم. بحث سوم بررسی مسئله نسبیت گرایی در زمینه پلورالیسم دینی است. به عبارت دیگر، یکی از اشکالهایی که نقدهایی که بر پلورالیسم دینی وارد شده نسبیت گرایی است. آیا نظریه تکثرگرایی دینی به نسبیت گرایی دینی می انجامد یا نه؟ اون وقت اگر لازمش نسبیت گرایی است، آیا می توان نسبیت گرایی را قبول کرد یا نمی توان قبول کرد؟ راه حلی دارد یا نه؟ این دو سه بحث رو ما در اینجا مطرح میکنیم، اما مباحث دیگر در زمینه تکثرگرایی دینی یا پلورالیزم دینی هم طوری که عرض کردم ما قبلا در سالهای گذشته به صورت مستوفا در این زمینه بحث کردیم و بخشای زیادی از اون مباحث در همون کتابی که دیروز عرض کردم اگر پیدا بشود، البته متاسفانه چاپش تمام شده و تجدید چاپ نکردن، تحلیل و نقد پلورالیزم دینی. توفیق هم نشد که ما حاصل بحثی را که در مدرسه فیضیه ارائه شد، گرچه دوستان پیاده کردن نوارهاش را و حقیر هم بازبینی کردم، ویرایش شده، حروفچینی شده، اما هنوز توفیق این که این چاپ بشه اون مجموعه مباحثشون مفصله و در دست از قرار بگیره هنوز حاصل نشده. به هر حال حالا مقداری که مربوط به این بحث ما می شود این که مسئله ایست که عرض کرده، برای اینکه یه مقدار ما بحث ما حالت تطبیقی هم داشته باشد، از متفکران غربی، متکلمان و فیلسوفان دین مسیحی شخصیت معروفی است که از طرفداران جدی تکثرگرایی دینی و پلورالیسم دینی است، مثل آقای شبستری که ایشون هم طرفدار هست. سخنان ایشون را هم برای اینکه مطلب باز بشه در همین محوری که عرض کردم اشاره میکنیم به یه مقدار حالت تصدیقی هم به خودش بگیره، چون که این مباحث پیش از آن که در جهان اسلام به توسط نویسندگان و صاحب نظران مسلمان مطرح بشود، در دنیای غرب و جهان مسیحیت به خصوص توسط فیلسوفان و متکلمان مسیحی مطرح شده. آقای جان هیچ که علال قاعده دوستان با اسم ایشون آشنا هستی، چون کتابهای مختلفی از او ترجمه شده به زبان فارسی و سال گذشته هم ایشون به ایران دعوت شده بودند و سفری به ایران داشتن، چند تا نشست و بحث و اینا هم با ایشون بود. آقای جان هیچ متولد 1922 میلادی است و در حال حاضر هم در قید حیاته. مذهب ایشان مسیحیت پروتستان هست، آیین پروتستان را داره و رشته تحقیقی و پژوهشیش فلسفه دین و الهیات مسیحی است و از نظریه های شاخصی که او مطرح کرده و معروف شده بیشتر به خاطر این نظریه همین نظریه تکثرگرایی دینی هست. کتابی هم از ایشون چاپ شده، مجموعه مطالب آقای جان هیچ را در یک جا چاپ کردن و ترجمه هم شده به نام مباحث پلورالیسم دینی. کتابیست که ملاحظه می فرمایید این مجموعه بحث های آقای جان هیچ که آقای دکتر عبدالرحیم گواهی یه ترجمه کرده. آقای دکتر عبدالرحیم گواهی از شاگردان مرحوم علامه جعفری است و در آثاری که مرحوم آقای جعفری داشتن ایشون خدمت ایشون هم بوده، به هر حال اهل فکر هست و ترجمه هایی هم داره. خب پس ما برمیگردیم به این که ببینیم پلورالیسم دینی دقیقاً چیست. همونطوری که عرض کردم در بحث گذشته اجمالاً، پلورالیسم به معنای تکثرگرایی است و اصالت دادن به کثرت، کثرت را، تکثر را معتبر دانستن، معنی لغویشه. حالا اگر در حوزه های مختلف به کار برود در همون حوزه معنا می شود، مثلا پلورالیسم اخلاقی، مثلا اگر در حوزه اخلاق از پلورالیزم سخن به میان آمد، معنیش تکثرگرایی در مشربها یا مبانی اخلاق. اگر در حوزه سیاست مسائل سیاسی به کار رفت، میگویند پلورالیزم سیاسی که به اصطلاح احزاب و گروه های سیاسی مختلف در یک جامعه نظر دارد. اجمالا این اصطلاح، این مفهوم بستگی داره که مضاف الیهش چه باشد. هر چیزی که باشه رسمیت دادن به تکثر در آن حوزه است، یعنی کثرت را، تکثر را، تنوع را معتبر می داند، حصر را قبول نمی کنه، منحصر بودن را در اون زمینه ای که این به کار می رود معتقد نیست. اگر گفتیم فدرالیزم فرهنگی، این نقطه مقابل حصرگرایی فرهنگی است. اگر گفتیم فدرالیزم سیاسی، نقطه مقابل حصرگرایی و انحصارگرایی سیاسی است. و در همین زمین حالا از جمله دینه، پلورالیزم دینی در مقابل حصرگرایی و یا انحصارگرایی دینی است که در دو مقوله حقانیت در مرحله اول و نجات و رستگاری در مرحله دوم مطرح میشه. در بیاناتی هم که در جلسه قبل عرض کردیم گفته شد، حصرگرایی دینی یا انحصارگرایی دینی معتقد است حقانیت یا حقیقت در یک دین خاص وجود داره، یافت میشه، و رستگاری و نجات هم از طریق قبول و التزام به اون دین به دست میاد. اما تکثرگرایی چنین دیدگاهی را نداره، معتقد است حقیقت یا حقانیت نسبی، به صورت نسبی در همه ادیان وجود دارد، به هیچ دین را نمی‌شود در حقیقت نماینده یا تبلور کامل حقانیت دانست. خب در این قسمت من از جان هیک یک مطلبی را یادداشت کردم، اشاره میکنم، مدرکش هم میگم برای اینکه بحث روشن‌تر بشود. ایشون میگوید منظورم از پلورالیسم دینی، این حرف جان هیکه، میگوید منظورم از پلورالیسم دینی این دیدگاه هست که میگوید باورهای دینی بزرگ جهان، یعنی ادیان بزرگ مثل اسلام، مثل مسیحیت، مثل آیین بودا، مثل آیین یهود و امثال اینا، باورهای دینی بزرگ جهان در بردارنده تصورات و ادراکات گوناگون از حقیقت یا غایت بوده و عکس العمل‌های مختلفی نسبت به اون دارند. پس یک حقیقتی هست، غایتی هست که در ادیان بزرگ از اون حقیقت، از اون غایت تصورات و ادراک‌های مختلف وجود داره و عکس العمل‌های اونا بود. و در داخل هر یک از این سنت‌های دینی دگرگونی و تحول وجودی انسان از خود محوری به حقیقت محوری به وقوع می پیوندد. این میشه اون جامعه مشترک که به قول آقای جانهی گوهر دینه. چون گوهر دین را همین می دانه، اینه که انسان از خود محوری بیرون بیاید و حقیقت محور شود یا خدا محور شود. میگه اصلا گوهر دین، حقیقت دین همینه و ادیان بزرگ این حقیقت را در دل خودشون دارند، منتها با تعابیر مختلف، با آموزه ها و مناسک و اعمال گوناگون. بدین ترتیب، باید بدین ترتیب سنت های دینی بزرگ را باید، سنت ها قبلا هم بحثای قبلمون گفتیم سنت در این مباحث دین پژوهی و در اصطلاح فلاسفه دین وقتی میگن کلمه سنت، مقصود خب اون اصطلاحی که ما در مقابل قرآن میگیم سنت، اون خب مراد نیست. دوستان شما هم میدونید واضحه مقصود از سنت مجموعه باورها، مناسک، قوانین، احکام و شعائر و آداب یک جامعه است که از گذشته باقی مونده. اینا میگن سنت. حالا ایشان میگه سنت های دینی. مقصود از سنت های دینی مجموعه باورها و احکام و مناسک و شعائر و آداب مخصوصی یک دینه. مثلا مسیحیت، فرض بفرمایید که تثلیث میشود یکی از مؤلفه های سنت دین مسیحی. از میشود که رفتن به کلیسا و دعای مخصوص خوندن، این میشود یکی از مؤلفه های سنت مسیحی. صلیب و اعتقاد به فدیه و کیف به اصطلاح کیفر گناه و فدیه و صلیب کشیده شدن از مسیح و تجسد او، اینا همه میشه جزء آموزه های مسیح، سنت مسیح. خب در اسلام هم نماز و روزه و همیشه اعتقاد به توحید و دیگر احکام و شعائری که مطرح شده، این مجموعه را میگن سنت دینی اسلامی. حالا در آیین بودا هم همینطور، سایر ادیان. ایشان میگوید بدین ترتیب سنت‌های دینی بزرگ را باید به عنوان سزاهای آخرت مدارانه، یعنی اینا یک بسترها و سزاهایی را ایجاد می‌کنن که انسان را به حیات اخروی توجه می‌دهند، سوق می‌دهند، زندگی اخروی او را می‌خوان تدارک ببینن. همین سنت‌های دینی به عنوان فضاهای آخرت مداران، نه دنیا مدار. یعنی در دین دنیا مدار نیست، آخرت مدار است. همه ادیان اینجوری هم به حیات اخروی بیشتر بها میدن. بله، سنت آخرت مدارانی جایگزینی دانست، یعنی میتونن جایگزین بشن، میشه بعد اینا بعد او رو جاش گذاشت. خوری نمیشه، یعنی اینجور نیست که یکی از اینا علی تعیین به صورت معین راه به آخرت و نجات باشه. نه خیر، جایگزین هم می شود که در درون اونها، در درون این سنت ها، زنان و مردان عالم می توانند به نجات، رهایی یا کمال دست یابند. منع الجمع نیستند، منع الخلو تکثرگرایی این میشه. بله، انسان باید یک دینی از ادیان داشته باشد، بی دین نباید باشد. فدرالیست ها بی دینی را رد می کنند، اما دین معین را طرفدار نیستند که برای دین خاص. بخیر، بالاخره در یکی از این ادیان، حالا اگر یک کسی در منطقه مسلمان نشین به دنیا آمد، همونجا زندگی کرد، اب نداره، همین دین اسلام را برگزینه و طبقه و عمل. اگر کسی در یک جایی است که مسیحیت بود، به دنیا آمد، اون فرهنگ و فضا رشد کرد، همون جور عمل کنه. با کذا و ها کذا بقیه. این میشه تفکر پلورالیستی درباره دین. پس منحصر نیست راه نجات و رستگاری و حیات اخروی. این را ایشون در همین کتابی که عرض کردم، مباحث پلورالیسم دینی، صفحه 88 و 89 بیان کرد. نه، اومانیزم را اینا خارج میکنن، ماتریالیزم را خارج میکنن، دین را از اونجا شروع میکنن که به یک حقایق برین، حیات مافوق دنیا، حیات آخرتی به اصطلاح برادر از دنیا، معتقد باشه. هر کس که این اعتقادی داشته باشه، اون وقت این اعتقاد او دینی تلقی میشود، حالا یا آسمانی است یا غیر آسمانی. ولی کن ماتریالیزم، اومانیزم، اینایی که فقط به بعد مادی توجه دارن، به حیات ناسوتی، ملکی، بدنی و جسمانی و حیوانی توجه دارن، اینها را اینا خارج می دانن. اما منحصر به ادیان آسمانی نمی کنن مطلب را، فراتر از این می دونن. مثلا آیین بودا هم داخل، آیین هندو داخل. به هر حال اومانیزم به این معنا که بریده باشد یک فکر انسان، اصالت انسان، اونی که آگوست کنت وضع کرد، ایشون واضع اومانیزم دیگه. آقای آگوست کنت فیلسوف فرانسوی قرن 19 جامعه شناس فرانسوی، ایشون واضع مکتب اومانیزم، اصلا اینا جایگزین مسیحیت کرد. گفت دین سرآمد عمرش، پایان یافت دورانش، دین به دوران کودکی بشر مربوط بود، امروز دوران پوزیتیو هست، دوران تحصل، دوران ساینس و علم تجربی است. ولذا اومد با دین مقابله کرد، گفت دیگه دین فعلا کاربردی نداره، به تاریخ مثلا پیوسته. ولی بعد چون جامعه شناس بود، دید که دین لاجرم در زندگی انسان، اجتماعی انسان نقش داره. نمی شود جامعه بشری را بدون دین به سامان رساند. آمد جایگزین یک دین وضع کرد که اون میشه اومانیزم، دین انسانیت بهش میگن. اومانیزم واضع اشعای آگوست کنته و این جایگزین و بدیل دین به معنای اعتقاد به حقایق متافیزیکی و حقایق مجرد و روحانی و امثال این هاست. اومانیزم به این معنا مثل ماتریالیزم تقریبا، یعنی اینا در یک مسیر می روند و نقطه مقابل دین به معنای مصطلح بین فیلسوفان دین، بین متعلقان و مسلمان دین است. اما حالا اومانیزم تعبیرهای دیگر هم داره که اونا مد نظر بنده نیست. اونی که فعلا مد نظر حبیر هست و تعبیر کردم همون تعبیر آگوست کنتی از اومانیزمه که اشاره کردم خدمت شد. خب نه، اینا جنبه های اومانیستی دارن، اما اومانیزم صرفه که همونطوری که عرض کردم در مکتب پوزیتیویزم مطرح شد و آقای آگوست کنت عرض کرد، نه اون نوع از اومانیزم نیست. بله اینا جنبه های اومانیستی دارن، روی کرده های اومانیستی دارن. غیر از اینه که بگوییم یک مکتب اصلا اومانیزمه، ترجمه فرمایید، ممکنه که یک مکتب الهی باشه اما نگرش های اومانیستی هم درش نفوذ کرده باشه. اینا اینجوریه. بله دکارت با اینکه از فیلسوفان الهی است، براهین برای اثبات وجود خدا اقامه کرده، ولی معمولا میگن آقای دکارت یک نگرش های اومانیستی داشته. همینجوره کانت یه آدم ضد دین نیست، اما میگن نگرش های اومانیستی داشته. اما آگوست کنت اصلا دین را گذاشته کنار، فروید اصلا دین را تخطئه میکنه. اون اومانیزم را من عرض میکنم که اونجوره. خب از میکنم خدمتتون که این عبارت مالیشون نقل کردم خدمت شما. حالا عبارتی هم که از جناب آقای شبستری یادداشت کردم میخوانم خدمتتون ببینید ایشون هم چجور پلورالیزم را تعریف کرده. میگوید پلورالیسم دینی به این معنا نیست، پاشمندم دقت هم بکنید که مراد ایشون هم معلوم باشه، پلورالیسم دینی به این معنا نیست که تمام آنچه مثلا در ادیان بزرگ دنیا وجود دارد پذیرفته شود. وقتی که ما میگوییم پلورالیسم دینی، مراد این نیست که عقایدی را که مسیحیان مطرح کردن بگوییم همه درسته، عقایدی را هم که مسلمانان مطرح کردن بگوییم همه درسته، عقایدی را هم که مثلا در آیین بودا هست بگوییم درسته. نه، نمیخوایم اینو بگیم که تمام عقاید مطرح شده در ادیان بزرگ را بپذیریم، این مقصود این نیست، بلکه مقصود امکان وجود حقیقت در ادیان مختلف است. مقصود اینه امکان وجود حقیقت در ادیان مختلف است، نه وجود مسلم حقیقت در ساختار ادیان موجود. پس دو حرف است. یک وقت کسی میگوید آقا من میگویم اون چه در ادیان بزرگ هست بلا استثناء همه حقیقت دارد، این یک حرفه. یه وقت میگیم نه، نمیگویم تمام اون چه در این ادیان آمده حقیقت داره، میگم امکان دارد اینم از حقیقت بهرمند باشه، اونم بهرمند باشه، اونم بهرمند باشه. تک تک آموزه ها رو نمیام تأیید بکنم، فل جمله، فل جمله، نه بل جمله. این رو دقت داشته باشین. هر دینداری باید به خود اجازه دهد، ادامه عبارت ایشانه، هم دین مورد قبول او و هم ادیان دیگر نقد شوند. این معنیش اینه فدرالیزمی. اگر کسی طرفدار فدرالیزم دینی شد، لازمه اش این است که اجازه بدهد که هم دینی که خود دارد و هم دینهای دیگر نقد بشوند. زیرا چرا باید این اجازه را بدهد؟ نقد پذیری را به رسمیت بشناسد ولو در دین خودش. میگه من مسلمان هستم، به خاتمیت اعتقاد دارم مثلا، اما در این حال همین را نقد پذیر بداند. اون میگه من مسیحی هستم، به تثلیث معتقدم، همینم نقد پذیر بداند. چرا اینجوریه؟ اگر این معتقده این را برگزیده، چطور باید نقد پذیر هم بداند در این اینکه این را معتقده؟ میگوید زیرا همواره این احتمال وجود دارد که به علت محدودیت‌های چهارگانه، ایشون میگه ما چهار محدودیت داریم، محصور هستیم، هر آدمی هر جای دنیا میخواد باشه، هر فردی هر دینی میخواد داشته باشه، چهار تا حصار دورشه، در این چهار تا حصار زندگی میکنه، آزاد مطلق نیست. محدودیت های چهارگانه: یک تاریخی، دو زبانی، سه اجتماعی، چهار جسمانی بدنی. یعنی هر آدمی یک نیازهای بدنی خاص خودشی داره، در جامعه خاصی هم زندگی میکنه و هر جامعه‌ای هم بالاخره یک سلسله مقتضیات داره، شرایط داره، جبرهای اجتماعی دیگه. آدم اونجوری که نمیتونه فارغ از مقتضیات جامعه تو خلع زندگی بکنه، پس توی این مقتضیات جامعه خودش هم هست. زبان هم همینطوره، زبان هم خودش یک محدودیت هایی داره که آدم حقایق را اگر بخواد به زبان بیاره دستکاری میشه، یه مقدار اون شفافیت و خلاصه ناب بودنش باقی نمیمونه. این هم خودش یه نوع محدودیت. تاریخ هم که هست، بالاخره هر انسانی داره تاریخ زندگی میکنه. اگر ما در تاریخ فرض کنید قبل از جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی در ایران زندگی میکردیم، در زمان رضا شاه زندگی میکردیم، خب یه جور دیگه بود اوضاع احوال. الان شرایط تاریخی ما فرق میکنه. خیلی اصلا وقت انرژی هستی مطرح بود، الان انرژی هستی مطرحه، سلول های بنیادین الان مطرحه، اصلا یه چیزای دیگری داره بحث میشه که اون وقت اصلا اینا رو مردم تصور نمیکرد. بله، گفت یک کسی به یک کسی میگفتش که اون وقت که هم ضبط صوت اینها مثلا تازه اختراع شده بود، به یک کسی گفتن آقا یه دستگاهی درست شده که صدای آدم را ضبط میکنه. گفت بشنو و باور نکن. در اون بره تاریخی یعنی چی؟ مگه چنین چیزی میشه؟ صدا داره گفته میشه تمام شد رفت تو هوا. گفت میگویم یک دستگاهی درست کردن که صدای آدم را که ضبط میکنن، بعد آدم میتونه صدای خودش را گوش بده. گفت اینا دیگه اصلا باور نکن. خب اینه دیگه، آدم در یک تاریخی زندگی میکنه نمیتونه بعضی از چیزها را تصویر بکنه. خب الان دیگه چیزی خیلی عادی شده جزء شفاف داده ها. به هر حال ایشان میگوید حالا چرا پس آقا من مسلمانم، من مسیحیم، من بوداییم، چرا باید عقاید خودم را هم نقد پذیر بدانم؟ یعنی اگه دیگری آمد رد کرد نقد کرد من ناراحت نکرم؟ چنین حالتی میگه برای اینکه همواره این احتمال وجود دارد که به علت محدودیت های چهارگانه تاریخی، زبانی، اجتماعی و جسمانی هر دینی از آن معنویت اولیه، اون خلوص، اون معنویت نخستین دور افتاده باشد، به مرور تحت این شرایطی که گفته شد از آن معنویت اولیه‌اش دور افتاده باشد و به صورت یک سلسله آداب و رسوم و سیستم عقیدتی خوش و بی محتوا و بی اثر در آمده باشد. این احتمال وجود داره که به خاطر این چهار محدودیت به مرور زمان اون معنویت دین اومده باشه در یک قالب‌های عقیدتی خشک و تعبیر ما ایشون دیگه بی محتوا بی اثر در آمده باشد. پس احتمال میشه داد، حالا لازمه حرف اینه دیگه، احتمال میشه داد که من که مثلا عقیده‌ام توحید هست میگم، حالا فعلا دارم نقل میکنم ها، من به اینا معتقد نیستم، اینا رو ما نقل خواهیم کردیم، حرف های درستی نیست، ولی خب بالاخره مطلب باید باز بشه، با یادم بعضیش داره میخواد بگه، از گفتنش هم ابا داره. بله، اون میگه قل هو الله احد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اینا رو میگه شما. حالا یک از اومد نقل کرد، یا احدیت ذات، واحدیت ذات، یک از اومد نقل کرد، شما بگی خب بله ممکنه. چرا؟ چون احتمال در طبق این بیان که این معنویت دین اسلام به مرور توی قالب ریخته شده باشه که این دیگه محتوا نداره، یه قالب خشکه. ولی الان ولو این که همه قبول دارن و نوعا هم وقتی بگی خلاف این رو بگی برافسته میشن، اما ایشون میگه لازمه این پلورالیزم این هست که این احتمال رو آدم بده و نقد پذیری رو همه جا بدانه. حالا مسیحی هم همینطور در عقیده تثلیثش یا تجسدش یا هر عقیده دیگری که داره و سایر غیروان هست. بنابراین بعد میگوید بنابراین پذیرفتن پلورالیسم دینی به این معناست، به این معناست، معناش اینه که ممکن است حقیقت نهایی، یعنی اون حقیقت الوهی، حقیقت نهایی یا قایی، تعابیر مختلفی به کار میبرن، حقیقت متعالی میگن، حقیقت قایی میگن، حقیقت نهایی میگن، یعنی حقیقت الوهی، حقیقت نهایی در شکلهای مختلف تجلی یافته باشد. نه فهموی امکان داره، یعنی کسی که پلورالیست هست میگه آقا من امکان میدهم، احتمال میدهم، امکان دارد که اون حقیقت الوهی در قالب توحید تجلی کرده باشه، در قالب تثلیث هم برای مسیحی تجلی کرده باشه، در قالب تشبیه و انسان، صفات انسانی هم برای اونایی که تشبیه گرا هستن به اصطلاح نمایان شده باشه، برای هر کسی متناسب با فرهنگ خودش. من این رو میگم، حقیقت الوهی یه چیزه اما برای اینها به گونه های مختلف تجلی کرده و هرگز به معنای پذیرفتن همه واقعیت های موجود در همه ادیان نیست. پس این تأکید میکنه ایشان، نمیخواهم بگویم، یعنی پلورالیسم نمیخواهد بگوید که همه اینا حق است، بلکه میخواهد بگوید همه نقد پذیره، یعنی حق مطلق هیچ کدومش نیست. تعبیر روشن تر، کسی که تفکرش پلورالیستی است میگوید من نمیتوانم به ظرف قاطع انگشت بگذارم روی یک عقیده و آموزه دینی و این آموزه و عقیده دینی را تمام عیار معرفی بکنم. نه خیر، امکان دارد این در اینجا بروز کرده باشه، تجلی کرده باشه، در جای دیگر هم بروز کرده باشه، اما نه اینکه بخوام همش درست است، بلکه به درست بودن هیچ کدام جزم ندارم. این حالا عرض کردم شبهه و اشکالی هم که اگر دقت دوستان بفرمایید می‌بینید اون اشکال اساسی که پلورالیسم را تهدید می‌کنه نسبیت گرایی، شکاکیته. اگر عنایت بفرمایید با این تعابیری که داریم بیان می‌کنیم، چون تصویر مسئله خیلی مهمه، یعنی هر مطلبی که آدم میخواد نقد کنه یا قبول بکنه اول باید یک تصویر روشنی ازش داشته باشه. لذا شما اگر بعد بگید آقا این جمع الازداد است مثلا به کسی که طرفدار پلورالیسم هست، میگه نه من که قائل به حقانیت همه که نیستم، که بگی که هم الان شبت درست است هم شب نیست روزت درست است، من که اینا نمیگم. من میگم احتمال دارد اونی که میگه شب است حقیقت برای او اینجوری نمایان شد، اونی هم که میگه روز برای اونم اینطوری حقیقت خودش نشون داده باشه، از این فهم اینجوری هم. نه اینکه هم اینی که میگه شبه هم اینی که میگه روزه هر دو درست میگن. من نمیدونم هیچ کدوم درست میگن یا نمیگن، نمیتوانم به ذرت قاطع بگم حق هازا و لیس هازا، اینو نمیتونم بگم. نه اینکه هازا حق و هازا حق، اینو نمیگم. ایشون تأکید میکنه که در فدرالیزم جمع بین العقائد المتضاد نیست، عدم العلم به امن. حالا دیگه اصلا عربی داریم میگیم، عربی جزیز بگیم، فارسی میگیم دیگه زبان فارسی. بله، یعنی نه اینکه میخواییم بگیم همه اینها حقن، میخواییم بگیم علم نداریم، جزم نداریم به اینکه آقا این یکی حقه و دیگری حق نیست، نه ممکنه اینم حق باشه اونم حق باشه. یه همون وقت نسبیت میشون بر پس نظرتون باشه، بعد ببینیم آیا اینا راه چاره‌ای برای این دارن یا نه. پس این مطلب اول ما به همین مقدار کافیه. کتاب نقدی بر قرائت رسمی از این صفحه 417، اینم عبارت ایشان، اونم عبارت آقای جانهیچ درباره علمی شود معنی فدرالیزم. فکر میکنم دیگه دوستان با یک آگاهی روشن این فدرالیزم را که یعنی چی و چی میخواد بگه انشالله در نظر فریفتون هست. حالا بیام سراغ مطلب دوم. مطلب دوم چه بود؟ مطلب دوم این است که مبنای پلورالیزم چیست؟ آیان که میگویید ما طرفدار پلورالیزم دینی هستیم، شما مبناتون یا دلیلتون چیست بر این حرف؟ خب اینجا حالا مبانی داره. یکی از مبانی مهمی که برای پلورالیزم دینی گفتم تجربه دینی، تجربه دینی را به عنوان شالوده و مبنای این پلورالیزم بیان کردن هم آقای جان هیک هم آقای شبستری. حالا هر دو باز عبارت من یک قطعی میخونم خدمتون. پس بحث سراغ بحث دوم که رابطه پلورالیزم دینی با تجربه دینیه. جان هیک اینجور گفته، عبارت ایشون این است، میگوید حالا یه قدری عبارت های ایشون خب اونجور معنوس نیست، ساختار جمله بندی ها یقدر باید شما بیشتر حوصله بفرمایید. جمله بندی ها یا شبستری همین جمله بندی های معمولی ها، ولی ایشون یقدر فهم میکنه، یقدر تحمل کنید. میگوید انگاره نظریه پلورالیستی به گونه ای استقرایی به دست آمده است. میگه ما از راه استقرا در بین ادیان و پیروان ادیان به این انگاره، یعنی به این نظریه، به این فرضیه رسیدیم. حالا این ولی این حرف این است که یعنی ما این از کجا آوردیم؟ میگه از نگاه استقرایی به ادیان و پیروان هست. خب چطور به این رسیدید؟ میگوید انسان از این حقیقت شروع می کند که بسیاری از افراد بشر زندگی را در رابطه با یک حقیقت متعالی و نامحدود تجربه می کنند. جان هیک می گه اگر از من بپرسید، از من جان هیک بپرسید از کجا به پلورالیزم رسیدی، دوستان عنایت بفرمایید ما یه بحث پدیدارشناسی داریم، یه بحث فلسفی داریم. وقتی که میخواییم بحث را پدیدارشناسانه مطالعه کنیم، میریم دنبال اون چه هست، ببینیم چی هست، چی رخ داده. دقت میفرمایید ایشون میگوید اگر از من بپرسی چه باعث شد به ذهنت افتاد پلورالیزم دینی، از کجا به این مطلب رسیدی، میگویم از راه استقرا. چجور استقرایی؟ میگه من دیدم که آدم ها مردم به جوامع مختلف، اگه یکی از رشته های آقای جانی کنین مطالعه ادیان هم بوده، ایشون در زمینه ادیان مختلف کار کرده، میگه من دیدم که افراد بشر با یه حقیقت متعالی دارن زندگی میکنن. اگه بودایی را به سراغش همین میگه، اگر هندویی را بگی همین را میگه، اگر مسلمان را بگی همین را داره، اگر مسیحی را ببینی همین را داره، آیین شینتو ژاپن را بگی اونم باز دنبال همین قضیه است، کنفوسیوس را بگی در چین اونم دنبال همین قضیه است. پس این دین ها که هستن پیرو دارن، وقتی استقرار میکنیم میبینیم یه چیز در بین همشون هست، همه دنبال یه حقیقت متعالی است. حالا البته این حقیقت متعالی را جور با جور و گوناگون توصیف میکنن. این تجربه، نگاه کنید عبارت خود ایشان است، پس انسان از این حقیقت شروع می‌کند. این انسان از این حقیقت شروع می‌کند، یعنی انسان پژوهشگر. کدوم انسان؟ یعنی انسان مثل جانی فرض کن. انسان یعنی آدم، از اینجا شد ما میگیم گاهی دیگه آدم یعنی محقق. یک پژوهشگر، یک دینشناس از اینجا شروع می‌کنه که چی می‌بینه؟ می‌بیند افراد بشر زندگی را در رابطه با یه حقیقت متعالی نامحدود تجربه می‌کنند. این تجربه، این ارتباط درونی شهودی در فرهنگ‌ها و سنت‌های دینی مختلف به گونه‌های متفاوت ظهور می‌یابد. خب پس می‌بینیم که این تجربه‌ای که دارند در مورد حقیقت متعالی به گونه‌های مختلف ظهور کرده، بروز کرده. وقتی کسی با شکل خاصی از تجربه دینی به عنوان تجربه‌ای مبتنی بر حقیقت متعالی مواجه می‌شود، باید به این حقیقت عنایت داشته باشد. مثلا یک فرد مسلمان، یک فرد مسیحی برای خودش این تجربه حاصل میشه، نباید فقط خودش را ببینه. و چیکار باید بکنه؟ باید توجه داشته باشد که جریانهای عظیم تجربه دینی دیگری نیز وجود دارن. بله آقا، تجربه های دینی دیگری هم هستن، مسلمان هم برای خودشون دارن، بودایی هم برای خودشون دارن. تجربه های دینی گوناگونه که شکلهای متفاوتی به خود میگیرند و در نهادها اشکال هنری و شیوه های زندگی گوناگون دیگری مجسم میگردند. لذا در ادیان، پیروان ادیان، هنرهاشون، سبک هنرشون، معماریشون و کارهای مختلفی که انجام میدن، مناسکشون خوب مختلفه دیگه، اما همه یک جهت مشترک دارد که اون تجربه دینیه، تجربه دینی با حقیقت متعال. در عبارت دیگر، علاوه بر دین خود انسان، حالا یک مسلمان، یک مسیحی که به وسیله شکل متمایز تجربه دینی آن حفظ می شود، ادیان دیگری هم وجود دارند که در دل هر کدام از آنها شکل متفاوتی از تجربه دینی جریان دارد. می بینید بحث تجربه دینیه، محور چیست؟ تجربه دینی. مرکز تجربه دینی است. در همون کتاب قبلی، یعنی مباحث فلالیسم دینی، صفحه 85، این عبارت آقای جان هیچ بود. عبارت جناب آقای شرستهی را هم دیروز من خدمت شما یقدرش خوندم. در این حال برای اینکه مجدداً نظر دوستان با این سبک بحث که امروز مطرح کردیم جلب بشود، اولش میخوانم اینجوره. میگوید کسانی که در مسائل دینی روی تجربه دینی انسان تأکید می کنند، افرادی که دینداری را مبتنی بر تجربه دینی می دانند، اینها می توانند از به پلورالیسم دینی معتقد باشند. کسانی که، عبارت این شد، من خلاصه کردم، البته جمله رو کوتاه کردم، کسانی که در مسائل دینی روی تجربه دینی انسان تأکید می کنند می توانند به پلورالیسم دینی معتقد باشند. یعنی شالودهش، مبناش پلورالیسم دینیه. به نظر اینان، یعنی کسانی که طرفدار تجربه دینی هم، چون تجربه ها پدیداری، تجربه ظهور پیدا میکنه، پدیدار میشه، هیچ تجربه ای بدون تعبیر نیست، هیچ تجربه ای بدون تعبیر نیست. این حرف دقیقیست از نظر آیان. میگن شما یک شهود و یک تجربه لخت اوریان بی هیچ گونه پیرایه نداری، نمیشه. به محض اینکه این شهود و این تجربه درونی واقع میشه، به دلیل اینکه شما انسان در یک فرهنگ معین رشد کردی، دستگاه‌های ادراکی شما، ذهن شما مفاهیمی الان داره، خواهی نخواهی شهودت ملبس به یک لباس خاصی میشه، مزین حالا به یک زینت یا یک سیرایه این میشود. پس تجربه دینی از آن حقیقت لخت عریان و ناب نیست. این میگن ها تجربه ناب که هیچ تعبیری یعنی عبارتی قالبی براش نباشه ما نداریم. خب عبارات و قالب ها هم چون مختلفه، این تجربه در این قالب های مختلف خودش نشان میده، دین ها مختلف میشه. اون وقت تجربه دینی که اون شالوده و اساسه، چون بدون تعبیر نداریم، یعنی لخت عریان بسیط نیست، خواهی نخواهی رنگ میپذیره از دستگاه های ادراکی انسان. اینم ادراک ها متفاوته، خواهی نخواهی دین که از این تجربه برمیخیزد و نشأت میگیرد متفاوت خواهد بود. این میشه ارتباط پلورالیسم دینی با تجربه دینی که او شالوده این میشود. این همین حرف است. صفحه این رو بنویسید، صفحه همون کتاب نقدی بر قرائت رسمی از این صفحه 383 این رو یادداشت فرمودیم، کتاب نقدی بر قرائت رسمی از این صفحه 383. خب این هم سخن ایشان در ارتباط پلورالیسم با فهم دینی با تجربه دینی. نه فهمیدیم این عبارتی که من از آقای شرستری خوندم، نگفت من چی میگم، گفت اینها میگویند. کسانی که ضمیر متکلم وحده به کار نبرد، من میگویم چنین چنان نفرمودم. بله این داره نقل میشه، بگو آقای نقل قوله. هر کس به تجربه دینی معتقد شد به تکثر گرایی دینی هم چیه؟ شما چی میفرمایید تو این عبارت نیامده فعلا. اما ایشان این رو بگم دیگه این وقت گذاشت، ایشان در کتاب این عادتش که نمیسید، در کتاب تأملاتی در قرائت رسمی نه در قرائت انسانی از دین، در کتاب تأملاتی در قرائت انسانی از دین صفحه 57-58 اونجا موضوع خودش رو تصریح کرده، مشخص کرده. اونجا فرمودن، الان من چون وقتی عبارت را میدارم یا که بعد اگر کتاب دارید مطالعه کنید، اونجا وقتی سوال میکنم که آقا اینجوری که شما دارید دین را توضیح میدید، از اسلام چیزی نمیمانه و چه ارجحیتی بر مسیحیت داره؟ چون میگه حقوق زن که احکام زنان که مربوط به گذشته بوده، فلان قوانین هم که تاریخی هست. ها اگر شما با نگاه تاریخی به اسلام بنگرید و اینها مربوط به زمانهای خاص باشه، چی دیگه از اسلام میمانه ارجح بر مسیحیت؟ سوال کردن از ایشونا. ایشون میگه مگه شما دنبال ارجحیتی؟ میگه من دنبال ارجحیت نیستم، ارجحیتی در کار نیست. ایران این اجمال مطلب هست، مطلب رو بعد خدمت شما میخوانم، ادامه میدیم. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.